بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما با رهبران بریتانیا، آلمان و فرانسه درباره ایران و خاورمیانه گفتگو کرد. یک شرکت نفتی روسی از ادامه فعالیت در ایران انصراف داد. عربستان سعودی بیش از 100 ستیزه جوی القاعده را بازداشت کرده است. ساعت 30 ثانیه بامداد 5 فروردین ماه 1389 خورشیدی است که برابر خواهد بود با 25 ماه مارس سال 2010 میلادی. در این لحظات نخستین بامداد اولین پنجشنبه سال نوپا و جوان 89، الهه روانشاد و هانا کاویانی در استودیوی رادیو فردا در پراگ میزبانی شما را عهده داریم. به شما وقت بخیر میگوییم. این مجله نیمه شبه رادیو فرداست، فردایی که از حضور شما رنگ و جلا میگیرد. عزیزان، با سپاس از تماس ها، پیام ها و الطاف بیکران شما و با تبریک و تهنیت به مناسبت فرارسیدن سال نو، در آغاز این مجله یک ساعته سری میزنیم به جهان خبر، خبرها، تازه ترین خبرها از هانا کاویانی.
با سلام. کاخ سفید اعلام کرد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانسی ویدیویی با رهبران بریتانیا، آلمان و فرانسه درباره ایران، اوضاع خاورمیانه و مسائل مربوط به اقتصاد جهانی گفتگو کرده است. رابرت گیبس سخنگوی کاخ سفید در این باره گفت باراک اوباما و سران اروپایی درباره اقدامات احتمالی جامعه بین المللی در قبال ایران گفتگو کردند. گفتگوی ویدیویی رئیس جمهوری آمریکا با سه رهبر اروپایی در حالی انجام می شود که واشنگتن در تلاش است تا حمایت جامعه بین المللی را در رابطه با اعمال دور تازه از تحریم علیه ایران جلب کند. باراک اوباما روز گذشته نیز گفتگوی پیچیده‌ای با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل انجام داد. لوک آیل، دومین شرکت بزرگ نفتی روسیه، روز چهارشنبه اعلام کرد از ادامه فعالیت در ایران انصراف داده است. این شرکت در بیانیه علت تصمیم خود را تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران اعلام کرده است. وزارت کشور عربستان سعودی اعلام کرد بیش از 100 نفر از ستیزه‌جویان القاعده در آن کشور را بازداشت کرده است. در بیانیه که وزارت کشور عربستان سعودی در این باره منتشر کرده آمده است که این 101 نفر که همگی عضو یک سلول از القاعده در این کشورند، متشکل از 47 سعودی و 51 خارجی بودند. برخی اعضای خارجی بازداشت شده القاعده از کشورهای بنگلادش، اریتره، سومالی و یمن هستند و به ملیت سایرین اشاره‌ای نشده است. این بیانیه می‌افزاید که این افراد در صدد انجام عملیات تروریستی در عربستان سعودی بودند. وزارت خارجه جمهوری چک اعلام کرد شهر پراگ، پایتخت این کشور، میزبان مراسم امضای پیمان جدید کاهش تولید سلاح‌های هسته‌ای بین آمریکا و روسیه خواهد بود. واشنگتن و مسکو در تلاشند تا پیمانی را تا پیش از نشست هسته‌ای که ماه آینده قرار است در آمریکا برگزار شود نهایی کنند. پیمان جدید کاهش گسترش سلاح‌های هسته‌ای قرار است جایگزین پیمان پیشین شود که در ماه دسامبر سال گذشته میلادی منقضی شد. و امیر حسین موسوی از سران مخالفان دولت خواستار ادامه اعتراضات از سوی هواداران شد. به گزارش سایت کلمه، آقای موسوی در دیدار با خانواده محمد نوریزاد، فیلمساز و روزنامه نگار زندانی، گفت در ماه‌های پیش رو همه افراد باید هر یک در حد وسع و توانشان برای پیشبرد مطالبات مردم تلاش کنند.
با سپاس از هانا کاویانی که تازه ترین خبرها را به آگاهی من رساند و گزیده ای از آنچه که در این مجله نیمه شب خواهید شنید. لوک اویل، دومین شرکت عظیم نفتی روسیه، از ایران می رود. متهم شدن وزیر بحرینی به پولشویی برای سپاه پاسداران ایران در کانون توجه رسانه ها، اما جنجالی بزرگ در بحرین. بسیاری از بازداشت شدگان پس از انتخابات در این ایام نوروزی همچنان بلا تکلیف در زندانند و خانواده هایشان سرگردان. و مجله اقتصادی هفته رادیو فردا. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله نیمه شب. همچون همیشه همراه ما باشید. شرکت لوک اویل، دومین شرکت بزرگ نفتی روسیه، روز چهارشنبه اعلام کرد به دلیل خطر تحریم‌های آمریکا از بهره برداری و توسعه یک طرح نفتی در ایران خارج شده است. کامران دادخواه، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در بوستون در آمریکا، درباره پیامدهای سیاسی و اقتصادی این اقدام لوک اویل به پرسش‌های همکارم نادر وکیلی پاسخ می‌دهد.
این مسئله هم جنبه اقتصادی داره و هم جنبه سیاسی. همونطوری که اطلاع دارید، ایران ذخایر عظیم نفتی داره و متاسفانه در نتیجه عدم سرمایه‌گذاری و عدم استفاده از تکنولوژی جدید، یک چیزی بین 250,000 تا 350,000 بشکه در روز از میزان امکان تولید ایران در سال کاسته میشه. به همین دلیل احتیاج داره ایران که سرمایه گذاری خارجی و تکنولوژی خارجی رو بگیره و صنعت نفت رو گسترش بده یا حداقل از کاهشش جلوگیری بکنه. ولی از طرف دیگه دولت آمریکا کمابیش ناامید شده که با مذاکرات مستقیم بتونه مسائلش رو حل بکنه. از نظر این شرکت ها مسئله این نیست که آیا چندین میلیون دلار ضرر، 63 میلیون دلار ضرر در ایران رو میتونیم قبول بکنیم یا اینکه میخوایم با دولت آمریکا در بیافتیم. برای یه شرکت نمیتونه قبول بکنه که بزرگترین اقتصاد دنیا بیاد و براش تحریم بگذاره و براش مشکل ایجاد کنه در جای مختلف. این شرکت ها با هم وابستن. از نقطه نظر سیاسی هم البته مسلمه که اثر داره. همین امروز کاخ سفید اعلام کرده که روسیه بر سر کاهش تسلیحات اتمیشون دارن به توافق میرسن. اینجا درسش برای ملت ایران و دولت ایران اینه که اگر به امید روسا کسی بنشینه، به امید هر خارجی که بنشینن، یه روزی در یه معامله‌ای دچار ضرر زیان خواهند شد.
آقای دادخواه، همونطور که اطلاع دارید روسیه موضع چندان روشنی راجع به تحریم علیه ایران نگرفته بود. حتی سفر هفته پیش خانم کلینتون هم به مسکو، درست چند ساعتی قبل از فرود هواپیمای خانم کلینتون، آقای پوتین اعلام کرده بود که به هر حال نیروگاه اتمی ایران در بوشهر تا تابستان امسال حتما راه اندازی خواهد شد، که این خودش در مغایر با به اصطلاح سیاست تحریم ده. خواستم ببینم که آیا این رو فکر می‌کنید بیشتر جنبه نمایشی داره که بلکه ایران رو راضی کنن که پیشنهاد غرب رو بر سر برنامه هسته‌ایش بپذیره، برای اینکه این شرکت لوک اول 20% سهامش هم متعلق به کانوکوی آمریکاست. آیا این در تحت اثر فشار آمریکا بوده؟
مسلماً مسئله فشار آمریکا مطرح بوده. از نظر روسیه هم قضیه کاملا روشنه. روس‌ها از ایران به عنوان یه برگ در بازیشون در سطح جهانی استفاده می‌کنند. ایران یه برگ برنده به عنوان روسیه نداره. روس‌ها یه برگی دارن به اسم ایران و به این ترتیبه که تا اونجایی که بتونن از ایران پول خواهند گرفت، از ایران امتیازاتش رو که بخوان می‌گیرن، نیروگاهی هم که خواهند داد، همین الان سال‌ها از عمرش گذشته. ولی توجه بفرمایید که از نقطه نظر روسیه تمام معاملات تجارتیش با ایران به 2 میلیارد دلار میرسه. این خیلی فرق داره با رابطه‌ای که با آمریکا داره یا با رابطه‌ای که با اروپا داره، رابطه‌های کشورهای دیگه‌ای داره. بنابراین در هر موقعی که آمریکا فشار بگذاره یا مسئله‌ای رو پیش بیاره، ایران رو فدا خواهند کرد.
کلام آخر آقای دادخواه، شما به عنوان کارشناس اقتصادی فکر می‌کنید تحریم‌های دور چهارم عمدتاً متفاوت خواهند بود با تحریم‌های دوران پیشین و یا آیا با اون چیزی که گفتن فلج کننده خواهد بود؟ برای اینکه ایران همواره گفته که تحریم بر ما مؤثر نیست و ما می‌توانیم به فعالیت‌های خودمون ادامه بدیم.
تحریم ها در که رفتار سیاسی دولت ایران عوض کنه کارساز نبوده و این حرف دولت ایران درسته، ولی از نظر اینکه اقتصاد ایران رو فلج کرده هیچ بحثی درش نیست. اقتصاد ایران میتونست اقتصاد شکوفایی باشه و در نتیجه این تحریم ها به وضعی افتاده که وضع ناگواری است. اون چه که باعث میشه دولت ایران بتونه با این ترتیب مقاومت کنه، مسئله یک چیزی در حدود 60 تا 80 میلیارد دلار درآمد نفت سالانه است که این به دولت ایران این امکان رو میده که هر مسئله‌ای هم که پیش بیاد به هر حال خودش رو حفظ رصد کنه. یعنی دولت ایران دنبال هدفهای خودش میره، این تحریما مردم ایران و اقتصاد ایران رو فلج میکنه.
کامران دادخواه، کارشناس اقتصادی، درباره پیامدهای سیاسی و اقتصادی خروج لوک اویل از ایران به پرسش‌های نادر وکیلی پاسخ میداد. پرونده بازداشت یک وزیر بحرینی به اتهام پولشویی برای سپاه پاسداران ایران همچنان در کانون توجه روزنامه‌های عربی است. آنها نوشتند که این وزیر به مدت 7 ساعت مورد بازجویی قرار گرفته است. دادستان بحرین نیز گفته است که تحقیقات به خارج از بحرین کشیده خواهد شد تا مدارک و شواهد بیشتری جمع‌آوری گردد. گزارش رضا الفت از رادیو فردا را بشنوید درباره روند رسیدگی به این پرونده جنجالی در بحرین.
خائن و جیرخار، این اتهامی است که این روزها در خیابان‌های بحرین به منصور بن رجب وزیر بحرینی زده می‌شود. منصور بن رجب متهم است که با سپاه پاسداران ایران در ارتباط بوده و برای سپاه پولشویی می‌کرده است. منصور بن رجب اواخر هفته گذشته بازداشت شد و روزنامه‌های امروز صبح بحرین نوشتند که بازجویی از وی به اتهام پولشویی برای سپاه پاسداران ایران شروع شده است. روزنامه اخبارالخلیج چاپ منامه نوشته است منصور بن رجب به دفتر دادستان کل بحرین احضار شده و به مدت 7 ساعت مورد بازجویی قرار گرفته است. تحقیقات اولیه نشان می‌دهد منصور بن رجب تلاش داشته یک چک 6 میلیون یورویی متعلق به سپاه را نقد کند. این چک توسط یک بانک اروپایی صادر شده و قرار بود این وزیر بحرینی پس از نقد کردن چک 300 هزار یورو از آن را به عنوان دستمزد خود بردارد. یک برادر و خواهر کویتی نیز از دیگر متهمان این پرونده هستند. با این وجود این وزیر بحرینی پس از خروج از دفتر دادستان تمامی اتهامات وارده علیه خود را رد کرده و گفته است من رابطه‌ای با سپاه پاسداران ایران و اتهاماتی که علیه من مطرح شده ندارم.
من منصور ابن رجب هستم. من اخلاص خود را در خدمت به بحرین به اثبات رسانده‌ام. والدین من و خانواده من در خدمت بحرین بودند. پدرم مرحوم حسن بن رجب خدمات بسیاری به کشور کرده است. بحرین کشور قانون است و هیچ کس فوق قانون نیست. همه ما در بحرین به سلامت و عدالت دستگاه قضا و تحقیقات در نهادهای امنیتی اعتقاد و اطمینان داریم. اما اتهاماتی که علیه من وارد شده را کاملا رد میکنم و این اتهامات به هیچ وجه صحت ندارد و عاری از حقیقت است.
اما برخلاف توضیحات آقای رجب برخی از بحرینی ها چنین اعتقادی ندارند. ظرف چند روزی که از بازداشت منصور بن رجب گذشته پرونده جنجالی وی به تیتر نخست بسیاری از روزنامه ها تبدیل شده و حتی در سایت های اینترنتی نیز از سوی کاربران بحرینی به خیانت متهم شده است. در یکی از این کلیپ های اینترنتی که عنوان خائن بر آن گذاشته شده با الهام از آهنگ شاطر شاطر نانسی اجرم خواننده معروف عرب وی اجیر و جیرخار خوانده شده است. در چنین شرایط سختی برای آقای رجب، پنج وکیل بحرینی دفاع از او را بر عهده گرفتند. یکی از وکلا به نقل از این وزیر بحرینی گفته است اتهامات وارده صحیح نیست. حسین امیر عبداللهیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در منامه نیز وجود هر گونه ارتباط بین سپاه پاسداران و متهمین پرونده پولشویی را تکذیب کرده است. با این وجود شیخ حمد بن عیسی پادشاه بحرین ترجیح داده بلافاصله این وزیر را از کار برکنار کند. وزیر برکنار شده همکنون با وثیقه آزاد شده اما به وی گفته شده حق خارج شدن از منامه را ندارد و باید برای تحقیقات بیشتر در دسترس باشد. همچنین دادستانی بحرین دستور بسته شدن حساب‌های بانکی منصور بن رجب را تا روشن شدن ابعاد کامل این پرونده صادر کرده است. علی بن فضل دادستان بحرین اعلام کرده که این شبکه با تاجران مواد مخدر و سلاح در ارتباط بوده است. طبق گفته دادستان بحرین قرار است با همکاری دستگاه‌های قضایی برخی کشورهای دیگر تحقیقات وسیع‌تری در این زمینه صورت بگیرد. در همین چارچوب دولت کویت نیز خبر داده زن تاجری که در این ارتباط بازداشت شده هنوز در حال بازجویی است. رسانه‌های کویت روز سه‌شنبه گزارش دادند که علت ناکام ماندن این طرح پولشویی خودداری بانک‌های در کویت، امارات و لبنان از نقد کردن چک متعلق به سپاه بوده است و زمانی که یک تبعی مصری در تلاش بوده این چک 6 میلیون یورویی را در بانکی در بیروت نقد کند، سازمان اطلاعاتی لبنان متوجه شده و موضوع لو رفته است.
گزارش رضا الفت را می‌شنیدید درباره روند رسیدگی به پرونده جنجالی آقای وزیر بحرینی به اتهام پولشویی برای سپاه پاسداران ایران. و ما برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه روز چهارشنبه با همتای ایرلندیش درباره برنامه اتمی تهران به گفتگو نشست. به گزارش محمد رضا شاهید، خبرنگار رادیو فردا در پاریس، او روز گذشته گفته بود زمان تحریم‌های بیشتر علیه تهران فرا رسیده است.
برنار کوشنر، وزیر خارجه فرانسه، ظهر چهارشنبه با همتای ایرلندیش میکایل مارتن مراسم نهار و گفتگو خواهند داشت. هر دو وزیر ارتباطات شاخه‌های فعال اتحادیه اروپا را به بحث می‌گذارند. بر اساس پاره گزارشات، دو وزیر درباره پرونده هسته‌ای ایران، نشست لندن در ارتباط با افغانستان و نیز سفر اخیر آقای مارتن به غزه سخن خواهند گفت. درباره ایران، آقای کوشنر سه‌شنبه شب در کاخ سنا گفت به دلیل ادامه فعالیت‌های اتمی ایران چاره‌ای جز تحریم‌های جدید وجود ندارد. وی اضافه کرد رفتار کنونی دولت در ایران هیچ راهی را برای ما باقی نمی‌گذارد. ایران ظرفیت حساس اتمی خود را بدون دلیل افزایش می‌دهد. وی اضافه کرد آژانس انرژی بین‌المللی اتمی می‌گوید تهران با این آژانس همکاری‌های لازم را انجام نمی‌دهد. آقای کوشنر این گفته‌ها را در زمانی مطرح می‌کند که کنفرانس هر 5 سال یک بار امنیت و عدم گسترش اتمی این بار در ماه می در نیویورک برگزار خواهد شد.
محمد رضا شاهید گزارش می‌داد. اما شنوندگان گرامی رادیو فردا، شما چه پیام‌هایی برای ما دارید؟
ارسال نور تبریک میگم خدمت تمام مردم دنیا به ویژه ایرانیان، و تنها آرز من اینه که تمام دنیا در صلح و صفا باشن. محسن از لرستان.
سلام رادیو فردا، میخواستم خدمتتون عرض کنم که این رجالا خیلی سعی کردن که عید نوروز و این سنتای ما رو از ما بگیرن، ولی خوشبختانه زورشون به ملت نرسید. عید همه که مبارک.
میخواستم سال نو رو تبریک بگم. امیدوارم که این سال بسیار خوبی برای همه شما دستاندرکاران رادیو فردا باشه که واقعا خیلی تلاش میکنید اخبار و اطلاعات درست رو به مردم ایران برسونید. مرسی ازتون. فروغ هستم، خداحافظ.
من 27 سال تو انقلاب 57 نقد عرض شدم. 27,000 نامه من تهران رهبری رئیس جمهوری به رضاعت گستری همدان آوردن، جواب منو ندادم. من هنوز نقد عرضم با 6 تا بچه مستاجر توی خانه نشستم که نه پول پیش دارم بدم نه اجاره. این جواب منو کی باید بشنفه؟ به کی باید شکایت کرد؟
خواستم سال نو به تمام هم‌تابعین عزیزم تبریک بگم و آرزومندم که سال خوب و موفقی داشته باشم. خیلی ممنون. علی هستم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113
و یا با این شماره 001-202-82-87-220. و بپردازیم به گزارشی دیگر. دیدار روز سه‌شنبه پرزیدنت اوباما با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، آن هم پشت درهای بسته در واشنگتن، هدفی نداشت جز کاستن از تنش‌های پدید آمده میان دو کشور. این تنش‌ها 2 هفته پیش و پس از اعلام برنامه خانه‌سازی دولت اسرائیل در بیت المقدس شرقی آغاز شد و همچنان ادامه دارد. جعفر مدنی، تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، به پرسش‌های نادر وکیلی، همکار ما در واشنگتن، در این باره پاسخ می‌دهد.
ریشه این تشنج بزرگی که در روابط آمریکا و اسرائیل به وجود آمده در این است که آمریکا از سیاست‌های اسرائیل همیشه حمایت می‌کنه، بنابراین آمریکا یک میانجی مناسب برای صلح نمی‌تواند باشد و این لطمه شدید می‌زنه به موقعیت آمریکا در منطقه. ژنرال پترس، فرمانده نیروهای آمریکا در خاورمیانه، همین اخیراً در اشاره به همین موضوع گفت که درگیری‌های اسرائیل و فلسطین سبب میشه که احساسات ضد آمریکایی در منطقه افزایش پیدا بکنه و خشم اعراب از حل نشدن مسئله فلسطین مانع میشود از اینکه کشورهای عربی و مردم این کشورها با آمریکا همکاری گسترده تری داشته باشند.
آیا فکر میکنید آمریکا اکنون تلاش داره تا با مخالفت‌های اخیرش با خانه‌سازی در بیت المقدس شرقی توسط اسرائیل تصور عمومی رو در منطقه تغییر بده؟
اساس اختلاف از کردم به همین دلیل است، تا موقعی که اسرائیل تغییرات اساسی در این زمینه ندهد و همکاری اونطور که مورد نظر دولت آمریکاست انجام ندهد در مورد صلح با فلسطینی‌ها، این مشکل ادامه پیدا خواهد کرد. مسئله خانه‌سازی فقط یکی از نمونه‌های اون بود و ادامه اون سبب میشه که روابط همچنان در حال بد باقی بمونه. به این دلیل استش که آمریکا احساس میکنه اسرائیل اونطور که باید شاید همکاری نمیکنه با سیاست‌های آمریکا برای اینکه مسئله فلسطین هر چه زودتر حل بشه.
آقای مدنی، نخست وزیر اسرائیل به هنگام دیدارش از کنگره مورد استقبال گرم رهبران کنگره قرار گرفت و به ویژه اشاره رئیس مجلس نمایندگان به تهدید ایران و اینکه اسرائیل در مقابله با این تهدید به همکاری آمریکا نیاز داره، این پرسش رو مطرح میکنه که آیا آمریکا در شرایط خاصی نهایتاً با حمله نظامی اسرائیل به ایران موافقت خواهد کرد؟
استقبالی که کنگره از آقای نتانیاهو کرد همش به این دلیل است که آمریکا و اسرائیل پیوندهای استراتژیک با هم دارند و منافع مشترک دارند. اسرائیل به هیچ وجه نمیتواند پشتیبانی آمریکا را از دست بده و آمریکا هم به اسرائیل به عنوان یک متحد در یک منطقه بسیار بسیار حساس در خاورمیانه احتیاج داره و هر زمانی که تاکنون اختلاف نظری جدی مانند اون چه در امروز به وجود آمده در روابط پیش بیاد، دو طرف کوشش میکنن که نگذارن این اختلاف ها به روابط اونها آسیب جبران ناپذیر وارد کنه. اون چه که خانم پلوسی گفته است و مقامات دیگر کنگره، این نشان دهنده همین اتحاد استراتژیکی است که بین آمریکا و اسرائیل وجود داره. در این زمینه آمریکا در صورت لزوم به کمک اسرائیل خواهد آمد،
حتی در زمینه حمله نظامی به ایران. آقای مدنی،
اگر کار به جایی برسه که اسرائیل دست به حمله به تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی بزنه، بسته به این استش که آیا دولت ایران عکس العمل نشون میده، آیا تنگه هرمز رو میبنده، آیا به تاسیسات نفتی عربستان یا خلیج فارس حمله میکنه. در اون صورت آمریکا پاش به جنگ باز میشه برای دفاع باز نگه داشتن تنگه هرمز و برای دفاع از منافع خودش در منطقه خلیج فارس و متحدین در کشورهای عربی در خلیج فارس و عربستان. و با توجه به اینکه پرزیدنت اوباما چندی قبل اعلام کرد که اگر کشوری احساس کنه که موجودیتش در خطره، به حرف هیچ کسی گوش نمیده، که منظورش این بود که اسرائیلی ها به حرف ما هم گوش نخواهند داد و بنابراین بهتر است که چین و روسیه موافقت بکنن با تحریم های اقتصادی تا مانع از این بشویم که ایران به طرف سلاح اتمی بره و کار به جنگ برسه، بنابراین به نظر میرسه که این رو به طور تلویحی اشاره کرده است رئیس جمهوری آمریکا که در صورتی که اسرائیل ناچار بشود و احساس بکنه که موجودیتش واقعا در خطره، ممکن این کار بکنه.
جعفر مدنی، تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، به پرسش‌های نادر وکیلی در مورد دیدار پرزیدنت اوباما با بنیامین نتانیاهو در پشت درهای بسته پاسخ می‌داد. ملاقاتی که هدفی بجز کاستن از تنش‌های پدید آمده میان دو کشور رو دنبال نمی‌کرد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
اخبار رادیو فردا. عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
پارازیت گوشاتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
می‌بینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا است. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
عزیزان، سپاسگزاریم از همراهی شما. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید. در نخستین دقایق بامداد پنجشنبه پنجم فروردین ماه سال 1389، سال نوپا. و ما اجازه بدید که بپردازیم به گزارشی دیگر. قدیمی ها نوروز را فرصتی مقتنم برای زدودن کینه و نفرت از دل می شمردند، اما این سنت نوروزی شامل حال دست کم صدها بازداشت شده پس از انتخابات که پس از ماها هنوز تکلیف روشنی ندارند نشده است. چند هفته قبل از تحویل سال، وقتی که دادستان تهران سخن از بازگشت زندانیان به آغوش خانواده ها به میان آورد، این امید جان گرفت که نوروز 89 روزگاری نو برای فعالان سیاسی و مدنی، روزنامه نگاران و فعالان هنری بازداشت شده خواهد بود. هرچند این امید برای بسیاری اکنون رنگ باخته است. گزارشی داریم از آرش حسنیا.
بوی عیدی، بوی توت، بوی کاغذ رنگی، بوی تنده ماهی دودی وسط صفره نو، بوی یاسم جانمازه ترمه مادر بزرگ، با اینا زمستون و سر می کنم، با اینا خستگی مدر می کنم.
اما خانواده های بسیاری بودند که زمستان سال 88 را با عطر و بوی دیگری به پایان بردند. بوی خون و باروت، بوی راهروهای ماتم زده دادگاه انقلاب و بوی سالن ملاقات غم گرفته زندان اوین، عطر و بوی غریب نوروز امسال بسیاری از خانواده ها بود. خانواده هایی که تلاش آنها برای آزادی فرزندان، برادران، پدران، خواهران و مادرانشان در نهایت منجر به آزادی آنها نشد. دست کم 200 خانواده از خانواده‌های پرتعداد بازداشت شدگان پس از انتخابات، عید امسال را با حال و هوایی متفاوت از هر سال پشت سر گذاشتند. آنها که حتی نتوانستند سفره هفت‌سین خود را پشت دیوارهای بلند اوین پهن کنند، در میان تهدید و فشار نیروهای امنیتی و انتظامی تنها به خواندن سرودهایی بسنده کردند که به گزارش برخی سایت‌های اینترنتی با همنوایی زندانیان اوین همراه بود. احمد زیدآبادی، عمادالدین باقی، علیرضا بهشتی شیرازی، مسعود باستانی، بدر سادات مفیدی، ساسان آقایی، محمد صادق جوادی حصار، علی ملیحی و احسان مهرابی از جمله روزنامه‌نگارانی بودند که عید امسال را پشت دیوارهای زندان سپری کردند. در میان فعالان سیاسی و حقوق بشر که ماهاست در بازداشت به سر می‌برند و نوروز را در زندان گذراندند، می‌توان به داوود سلیمانی، حسین نورانی نژاد، قربان بهزادیان نژاد، علی عرب مازار یزدی، احمد قابل، عماد بهاور، مریم ضیا و شیوا نظر آهاری اشاره کرد که برخی از آنها در بلا تکلیفی مطلق به سر می‌برند. اما زندان اوین عید امسال دو سینماگر ایرانی را نیز میزبانی کرده است. جعفر پناهی، کارگردان ناماشنای ایرانی، به رغم درخواست‌های بسیار کارگردانان و هنرمندان ایرانی و خارجی برای آزادیش، نتوانست نوروز را بیرون از زندان جشن بگیرد. و سهم محمد نوریزاد از بهار، تماسی کوتاه با خانواده پس از ماها بیخبری بوده است. دیگر مهمانان اوین را دانشجویان پرتعدادی تشکیل می دهند که ماهاست در بازداشت هستند و حتی وعده‌ای برای آزادی آنها یا به مرخصی آمدنشان شنیده نشده است. بهار هدایت، مجید توکلی، میلاد اسدی، امید منتظری تنها چند نام از نام‌های دانشجویانی هستند که ماه‌های گذشته را در بازداشت به سر برده و بهار امسال را از دریچه کوچک زندان نظاره کردند. اما ده‌ها خانواده دیگر هم بودند که نوروز امسال آمدن فرزند، برادر، خواهر و پدر را انتظار نکشیدند و مجبور شدند برای بودن در کنار عزیزان خود راهی بهشت زهرایی شوند که در واپسین ساعات سال 88 نیز فضای امنیتی داشت. مادر ندا آقا سلطان از کشته شدگان حوادث پس از انتخابات از لحظه هایی می گوید که بر او و دیگر خانواده قربانیان این حوادث همچون سهراب اعرابی، کیانوش آسا، امیر جوادیفر، محسن روح الامینی، رامین آقازاده، محمد کامرانی، علی موسوی و مصطفی کریم بیگی و دیگر کشته شدگان این حوادث گذشته است.
سالی که گذشت به هر حال سال خیلی سختی بود برای من، واقعا سخت بود، ولی هر جا بیرون میرم، سر خاک میرم، تو اجتماع میرم، هر جایی میرم و هر لحظه تلویزیون نشان مثلا روشن میکنم، همیشه اسم نداست. به این دلیل ندا حضور فیزیکی نداره، ولی من با تمام لحظات اومدن با ندا میگذرونم.
خبرو
زمستون داره میگیرم، سکوت از شهر تیره پر میگیرم، نگاه کن پای آزادی این خاک داره قشنگ ترین گلا میمیره، داره قشنگ ترین گلا میمیره.
بسیاری از بازداشت شدگان پس از انتخابات نوروز هم در زندان بودند. آرش حسن نیا گزارش میداد. تا لحظاتی دیگر.
به رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. همچنان الهه روانشاد و هانا کاویانی در استودیوی رادیو فردا در پراگ، پایتخت زیبای جمهوری چک، میزبانی شما رو بر عهده داریم و هانا کاویانی با خبرها آغاز خواهد کرد و پس از اون شنونده مجله اقتصادی هفته رادیو فردا خواهید بود.
با سلام. کاخ سفید اعلام کرد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانسی ویدیویی با رهبران بریتانیا، آلمان و فرانسه درباره ایران، اوضاع خاورمیانه و مسائل مربوط به اقتصاد جهانی گفتگو کرده است. رابرت گیبز سخنگوی کاخ سفید در این باره گفت باراک اوباما و سران اروپایی درباره اقدامات احتمالی جامعه بین المللی در قبال ایران گفتگو کردند. گفتگوی ویدیویی رئیس جمهوری آمریکا با سه رهبر اروپایی در حالی انجام می شود که واشنگتن در تلاش است تا حمایت جامعه بین المللی را در رابطه با اعمال دور تازه ای از تحریم ها علیه ایران جلب کند. باراک اوباما روز گذشته نیز گفتگوی پیچیده با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل انجام داد. لوکایل دومین شرکت بزرگ نفتی روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد از ادامه فعالیت در ایران انصراف داده است. این شرکت در بیانیه علت تصمیم خود را تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران اعلام کرده است. لوکایل که بر روی پروژه نفتی اناران در استان ایلام کار می‌کرد، همچنین افزوده است تحریم‌های بین‌المللی سبب شده تا این شرکت در سال گذشته میلادی به خاطر فعالیت در ایران 63 میلیون دلار زیان به بار آورد. پیش از این چند شرکت نفتی بزرگ از جمله توتال و شل نیز از ادامه فعالیت در ایران انصراف داده بودند. وزارت کشور عربستان سعودی اعلام کرد بیش از 100 نفر از ستیزجویان القاعده در آن کشور را بازداشت کرده است. در بیانیه که وزارت کشور عربستان سعودی در این باره منتشر کرده، آمده است که این 101 نفر که همگی عضو یک سلول از القاعده در این کشورند، متشکل از 47 سعودی و 51 خارجی بودند. برخی اعضای خارجی بازداشت شده القاعده از کشورهای بنگلادش، اریتره، سومالی و یمن هستند و به ملیت سایرین اشاره‌ای نشده است. این بیانیه می‌افزاید که این افراد در صدد انجام عملیات تروریستی در عربستان سعودی بودند. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در آغاز مذاکره با مقام‌های پاکستانی تاکید کرد که دوران جدیدی در روابط دو کشور آغاز شده است. وزیر خارجه آمریکا همچنین با اشاره به افزایش فعالیت‌های افراط‌گرایان اسلامی در پاکستان متعهد شد که آمریکا از پاکستان حمایت خواهد کرد. قرار است گفتگوهای دو جانبه حول محور همکاری‌های امنیتی انجام شود، از جمله تقاضای پاکستان برای دریافت جنگنده‌های بدون سرنشین و هلیکوپتر برای مبارزه با ستیزجویان طالبان در مرز با افغانستان. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان و اشفاق کیانی فرمانده کل ارتش آن کشور هیئت پاکستانی را در سفر به واشنگتن هدایت می‌کنند. وزارت خارجه جمهوری چک اعلام کرد شهر پراگ پایتخت این کشور میزبان مراسم امضای پیمان جدید کاهش تولید سلاح‌های هسته‌ای بین آمریکا و روسیه خواهد بود. واشنگتن و مسکو در تلاشند تا پیمانی را تا پیش از نشست هسته‌ای که ماه آینده قرار است در آمریکا برگزار شود نهایی کنند. پیمان جدید کاهش گسترش سلاح‌های هسته‌ای قرار است جایگزین پیمان پیشینی شود که در ماه دسامبر سال گذشته میلادی منقضی شد. و امیر حسین موسوی از سران مخالفان دولت خواستار ادامه اعتراضات از سوی هوادارانش شد. به گزارش سایت کلمه، آقای موسوی در دیدار با خانواده محمد نوریزاد، فیلمساز و روزنامه‌نگار زندانی گفت در ماه‌های پیش رو همه افراد باید هر یک در وسع و توانشان برای پیشبرد مطالبات مردم تلاش کنند. آقای موسوی همچنین از معترضان خواست در این راه صبر و ایستادگی پیشه کنند تا به گفته او در راه تحقق خواسته‌های ملت توفیق حاصل شود.
با سپاس از هانا کاویانی که تازه‌ترین خبرها را به آگاهی ما رساند. و نوبت می‌رسد به مجله اقتصادی هفته رادیو فردا نخستین از نوع خودش در نوع خودش در سال 1389 خورشیدی، کاریست از فریدون زرنگار.
درود و تبریکات نوروزی به شما شنوندگان وفادار رادیو فردا. بار دیگر من فریدون زرنگار آغاز سال نو خورشیدی را به همه ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستند، به ویژه به شنوندگان مجله هفتگی اقتصادی تبریک میگم و آرزوی سالی پر از تندرستی و موفقیت را برای همه شما دارم. سالی نو را شروع میکنیم با مشکلها و مسائل به ویژه اقتصادی کهنه. سالی را که پشت سر گذاشتیم از نظر اقتصادی برای ایران و جهان سالی پر التهاب و پر از افت و خیز بود. مسائل اقتصادی در ایران سال گذشته تحت شعاع بحث هدفمندسازی یارانه‌ها و پرداخت نقدی یارانه‌ها به شهروندان بود که سرانجام این طرح در آخرین روزهای سال 88 به صورت قانون درآمد، هرچند که دولت آقای احمدی‌نژاد این قانون را هم قبول ندارد. اقتصاد ایران که در چند دهه گذشته از بی‌ثباتی در تصمیم گیری های اقتصادی رنج می‌برد، در سال گذشته تحت تأثیر رویدادهای سیاسی و ناآرامی‌ها و اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری بیش از پیش در موقعیتی نامعلوم قرار گرفت و شرایط سرمایه‌گذاری هرچه بیشتر ناامن‌تر شد. در جهان هم ادامه بحران اقتصادی جهان در برخی کشورها و تلاش کشورهای دیگر برای برون رفت از این بحران و سرانجام آغاز بحران در حوزه منطقه پولی یورو تحت تأثیر وضعیت اقتصادی کشورهای یونان، اسپانیا و ایرلند از رویدادهای مهم اقتصادی بود. برای بررسی اقتصاد ایران و جهان در سال گذشته خورشیدی و چگونگی چشمانداز اقتصادی در سال جاری، پای صحبت آقایان فریدون خاوند، کامران دادخواه و احمد علوی استادان رشته اقتصاد در شهرهای پاریس، بوستون و استکهلم نشستیم. اجازه بدین بحث رو با این پرسش شروع کنیم که ویژگی های مهم اقتصاد ایران در سالی که پشت سر گذاشتیم چه بودند آقای خاوند؟
مهمترین وقایعی که در اقتصاد ایران اتفاق افتاد که در واقع ادامه رویدادهای اقتصادی سالهای گذشته بود این بود که در درجه اول رکود اقتصادی شدت گرفت و بر اساس آمارهایی که از سوی منابع جمهوری اسلامی منتشر شده نرخ رشد در بهترین حالت از نرخ رشد سال 1387 که حدود 2.5% بوده بیشتر نخواهد بود و به همین علت این کاهش و سقوط نرخ رشد به رغم اینکه درآمد نفتی تغییر چندان زیادی نکرد نشون میده که سرمایه گذاری در ایران به شدت سقوط کرده، ایجاد واحدهای تولیدی هم بسیار کاهش پیدا کرده و در نتیجه این کاهش شدید نرخ رشد ایران طبعا همراه بوده با افزایش تنش در بازار اشتغال ایران که متاسفانه آمارش از سوی منابع جمهوری اسلامی به گونه آشکار اعلام نمیشه. نکته دیگری که در مورد رویدادهای اقتصادی ایران در سال گذشته میشه بهش تکیه کرد این هست که بر اساس آماری که منابع بانک مرکزی جمهوری اسلامی دادن و از طرف سازمانهای بین‌المللی هم اقتصادی از جمله صندوق بین‌المللی پول هم تایید شده، کاهش نرخ تورم است که البته این کاهش نرخ تورم سیاست انقباضی شدید بانک مرکزی در پشت سرش هست که در ارتباط زیاد هم هست با رکود اقتصادی شدید ایران. منتها این کاهش نرخ تورم کاهش دائمی منشأ گرفته از ساختارهای اقتصادی ایران نیست، پدیده ای است بسیار موقتی و منابع جمهوری اسلامی هم بر موقتی بودن اون و اینکه به زودی ما شاهد جهش‌های شدید تورمی خواهیم بود تاکید کردند. و بالاخره نکته ای رو هم که میخواستم روش انگشت بگذارم اینه که اقتصاد ایران در سالهای پیش از این از آشفتگی در سیاست‌گذاری اقتصادی و همینطور از فشارها و تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی به شدت آسیب می‌دید. در سال 1388 مسئله تازه‌ای هم به این تنگناها اضافه شد و اون بحران شدید سیاست داخلی بود که طبعا کمک کرد به ضعیف‌تر شدن ساختارهای اقتصادی ایران و از بین رفتن هرچه بیشتر فضای اعتماد، و این هم کمک کرد به این که وضعیت از آنچه قبلا بوده بدتر بشه.
آقای علوی، آقای خاوند به مطالب بسیاری از رویدادهای اقتصادی مهم اشاره داشتند، اما شاید در ارتباط با مسئله هدفمندسازی یارانها باید گفت که با توجه به این که قانون بودجه در روز 28 اسفند تصویب شد و از تمام مراجع قانونگذاری گذشت، ولی دولت پس از تصویب این قانون ظاهرا این قانون رو قبول نداره و آقای احمد مدی نژاد در بحثایی هم که در رابطه با این قانون بودجه میکنه از مصوبه مجلس اسم میبره، یعنی حتی به صورت قانون هم این رو ظاهرا قبول نداره. چه تأثیرات و چه رویدادهای مهمی میشه در این زمینه دید که ناشی از اختلاف مجلس و دولت بود و در هر حال شاید در آینده هم خواهد بود؟
افزون بر اون نکاتی رو که در عرصه سخت افزاری اقتصاد و عرصه مسائل پولی آقای خاوند ذکر کردند، باید بگم اتفاقا یکی از نکات نرم افزاری سال گذشته در عرصه اقتصاد همین تعارض تصمیم گیری بوده، چه در میان تصمیم گیری های خود دولت و چه در میان تصمیم گیری های دولت و مجلس. سال گذشته رو میشه گفت که سالی بوده که ما تصمیم های اجرا نشده داریم، میبینیم که دولت دائما مانور میده در مورد حذف صفر از پول ملی، ولی این کار رو انجام نمیده. از این گذشته میبینیم که مجلس خواهان انجام نظارت هایی است که به حسب قانون بهش سپرده شده، منتها در این حال ما میبینیم که دولت تن نمیده به این نظارت ها. افزون بر این ما میبینیم که با تعویض کابینه دولت فعلی یک کادر ضعیف‌تر جایگزین میشه از افرادی لااقل در بخش اقتصادیش که اساساً شناخته شده نیستن، اساساً تجربه ندارن یا اعتباری در میان به اصطلاح فعالین اقتصادی ایران کارشناسان ندارن، و خود این باعث میشه که ما دائما اطلاعات متناقضی رو در طی سال گذشته شاهدش بودیم که من یک نمونهش رو مربوط به مسئله حذف صفرهای پول ملی رو گفتم که دائما اطلاعاتی می اومد که در ماه آینده چنین خواهد شد ولی کن انجام نمی شد، گاهی اوقات می گفتن می شود، گاهی اوقات می گفتن نمی شود. در مورد مسئله بهینه کردن یارانه ما همین تعارض رو شاهد بودیم. ابتداعا اومدن دهک ها رو تقسیم بندی کردن به سه دسته یا سه اصطلاح خوشه، بعد دوباره مانور های گوناگونی شد، اطلاعات مختلفی عرضه شد به طوری که موجب سرگردانی مردم و دست اندرکاران، تصمیم گیرندگان و بازیگران اقتصادی شد. بعد به ناگهان همین به اصطلاح خوشه های سگانه از دایره بحث کنار گذاشته میشه و رئیس دولت مدعی میشه که یارانه شامل تمام مردم میشه. از این گونه بحث ها چه در ارتباط با رابطه میان مجلس و دولت، چه در میان خود دولت و حتی وزرا، ما این آشفتگی، این گسستگی و این نابسامانی رو شاهدش بودیم و به گمان من ما به علت اینکه بیرون از ماجرا هستیم کمترین اطلاعات رو در این مورد داریم، ولیکن اونهایی که در عرصه خود دولت فعال هستند یا در عرصه مجلس میگویند که این تعارض، این به اصطلاح آشوب بسیار بیش از آنی است که در بیرون انعکاس پیدا میکنه.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره اس ام اس گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
آقای دادخواه، این تنها اقتصاد ایران نیست که در سال گذشته التهاب‌هایی رو پشت سر گذاشت، بلکه در سطح جهانی هم اقتصاد جهان پس از بحران مالی سال 2008 در یک آزمون پیچیده‌ای قرار گرفته بود، اما در عین حال چشم‌اندازهایی هم از رشد اقتصادی در آمریکا مشاهده می‌شد به عنوان موتور محرک اقتصاد جهانی که به فال نیک از سوی بسیاری از اقتصاددانان گرفته شد. ما اگر بخوایم نگاهی بیاندازیم به اقتصاد جهان و به ویژه اقتصاد آمریکا در سالی خورشیدی که پشت سر گذاشتیم، چه ویژگی‌هایی رو میتونیم ببینیم؟
فقط یه نکته کوچیک عرض کنم و اون این که در بحث اقتصاد جهان و اقتصاد آمریکا ما صحبت مشکلات رو میکنیم، ولی این مشکلات سیکلیه، یعنی در یه دوران مشخص این کشورها دچار مشکل شدن. باید توجه کنیم که اینا قابل مقایسه با مشکلات اقتصاد ایران که مشکلات ساختاری و دائمی خواهند بود مگر اینکه یک اصلاحات بسیار اساسی بشه فرق دارن. اقتصاد آمریکا از سه ماهه سوم سال 2009 رو به رشد رفته و در اون سه ماهه 2.2% رشد داشته و در سه ماهه چهارم سال 2009 این رشد به 5.9% رسیده. از طرف دیگه تقاضا افزایش پیدا کرده، بازار کالاها، بازار مسکن یک ثباتی پیدا کردن، نرخ بیکاری متعادل شده و دیگه بیشتر نشده و احتمال بسیار زیادی است که به طرف افزایش بره. اون چه که بایستی اضافه بکنیم این است که این بهبود وضع اقتصادی آمریکا کمتر ناشی از اقدامات دولت بوده. اگر نگاه بکنیم به ارقام می‌بینیم که رشد اقتصادی که در 6 ماه آخر سال مشاهده کردیم عمدتاً ناشی از سرمایه‌گذاری و صادرات کالا بوده. اگر به دنیا نگاه کنیم، دنیا هم به هر حال یک تکانی خورده و در حال پیشرفت. متأسفانه مسئله‌ای که الان بعضی سیاستمداران آمریکایی شروع کردن به انتقاد از چین در زمینه این که یوان ارزشش پایینه، ضمن این که از نظر بلند مدت قابل بحثه و قابل تصحیحه، الان موقع این نیست، یه همچین امکانی هم وجود نداره. بنابراین به نظر من ضمن این که وضع در حال بهبوده، بعضی حرکات معلوم نیستش که وضع رو بهتر بکنه.
ولی آقای دادخواه، در هر حال این بحث بین چین و آمریکا بر سر ارزش غیر واقعی یوان ادامه خواهد داشت و ادامه داره، که چین در موقعیت قرار خواهد گرفت که ارزش پولش رو آزاد کنه؟
ملاحظه بفرمایید، اولا مشکل کسر تراز بازرگانی خارجی آمریکا ناشی از پایین بودن ارزش یوان نیست. آمریکا کسر تراز بازرگانی داشته با ژاپن، وقتی با ژاپن این مسئله درست شد با چین داره. تا روزی که آمریکا کسر بودجه عظیم داره و مردم پسندازشون کمتر از میزان سرمایه گذاری، تراز بازرگانی کسری خواهد داشت. در بلند مدت چین باید یک سری اقدامات بسیار اساسی برای بهبود وضع اقتصادیش بکنه و یکی از اونها این است که خود پول چین قابل تبدیل در دنیا بشه. حالا یا یک تصمیمی بگیرن که یک پول جهانی داشته باشن، یا اینکه پول چین هم وارد مرحله‌ای بشه که مردم به عنوان ذخیره در کشورهای مختلف نگه دارن. البته بایستم به تدریج چین این کار انجام بده. اون چی که بنده عرض کردم نیست که در حال حاضر امروز که ما مهمترین مسئله بهبود وضع اقتصادی است و چین در این زمینه پیشتاز بوده و تقاضا رو افزایش داده، الان موقع این صحبت هایی.
آقای خاوند، اتحادیه اروپا هم الان با مشکلات زیادی دست به گریبان هست، به ویژه در زمینه ارزش یورو که در هفته های گذشته با ضعف روبرو بوده. چه چشم‌اندازی برای این معضل میشه دید؟
در جای اول من در مورد مسئله چین یه مقداری سختگیرانه تر نسبت به رفتار چین هستم تا آقای دادخواه. من تصور میکنم که چین برای اقتصاد جهانی به عنوان یک لوکوموتیو بسیار مهم ارزش داره و در سال گذشتم چین برای نخستین بار جای آلمان رو به عنوان نخستین صادر کننده جهان پر کرد و به احتمال زیاد در همین یکی دو ماه آیندم اعلام خواهد شد که چین از لحاظ تولید ناخالص داخلی بعد از ایالات متحده آمریکا در مقام دوم قرار خواهد گرفت. متأسفانه چین باید به عنوان یک قدرت مسئول رفتار بکنه و همسطح
این افزایش توان اقتصادیش به خصوص در مورد یوان کوتاه بیاد و نرخ یوان رو مطابق به اصطلاح نرخ واقعی بکنه، چون که با این وضع به تمام اقتصادهای دنیا از جمله اقتصاد ایران ضربه وارد کرده و اینکه صادرات چین به این گونه روانه بازارهای مختلف بین المللی از جمله بازار ایران میشه تا اندازه ناشی از این روش چین هست. در مورد اقتصاد کشورهای اروپایی هم، اروپایی هم در این زمینه یوان با ایالات متحده آمریکا هم صدا هستند و اونها هم خواستار این هستند که چینی ها در مورد مسئله یوان اقدام بکنند. در مورد مسائل داخلی اتحادیه اروپا، طبعا متاسفانه نرخ رشد در منطقه اروپا و به خصوص در منطقه یورو بسیار پایین‌تره و پایین‌تر از به خصوص ایالات متحده آمریکاست. آمریکا زودتر از منطقه یورو از بحران خارج خواهد شد و در حال حاضر منطقه یورو با یک بحران بسیار شدیدی روبرو شده که اون بحران یونان است. یونان کشوری است که بدهی زیاد داره و در همین چند هفته و چند ماه آینده نیاز به وام گرفتن سنگین از بازارهای مختلف مالی داره. دو راه در پیش یونان هست، یا اینکه از کمک‌های به اصطلاح بانک مرکزی اروپا و در درجه اول در واقع از کمک آلمان برخوردار بشه، چون غیر از آلمان کسی نمیتواند یونان رو نجات بده، و راه دیگر این خواهد بود که یونانی‌ها مراجعه بکنند به صندوق بین‌المللی پول و در این صورت یک سرشکستگی هست برای منطقه یورو و همینطور برای آلمان. آلمان‌ها نمیخوان به یونان کمک بکنند، اولا به خاطر اینکه افکار عمومی آلمان به شدت مخالف این گونه کمک هاست و معتقده که یونانی ها بالاتر از سطح زندگی خودشون و امکانات خودشون به اصطلاح از روزگار و زندگی برخوردار شدن، در حالی که آلمان ها تلاش کردن و دلیلی نداره که آلمان به یونان کمک بکنه. و به خصوص مسئله دیگری که پیش میاد این هست که یونان تنها نیست در زمینه مشکلاتش، اسپانیا، پرتغال و احتمالاً ایرلند هم در وضعیتی مشابه قرار دارند و اگر قرار باشه که به یونان کمک‌های انجام بشه بلافاصله بعدش همین کمک‌ها باید در اختیار اسپانیا و پرتغال و بقیه کشورهای منطقه یورو که با دشواری روبرو خواهند شد قرار بگیره. در این شرایط ابرهای سیاهی در فضای منطقه یورو به حرکت افتاده و حتی مقامات آلمانی از جمله خانم آنگلا مرکل امکان خروج یونان از منطقه یورو رو غیر ممکن نمیدونند و اگر این اتفاق بیفته مسائل دیگری مطرح میشه، به خصوص در مورد امکان فروپاشی منطقه یورو که در حال حاضر البته یک سناریوی بسیار دور هست. من در روزنامه‌های اروپایی و به خصوص روزنامه‌های فرانسوی بسیار معتبر دیدم که این احتمال رو غیر ممکن نمیدونند.
آقای علوی، چه چشم‌اندازی شما می‌بینید برای اقتصاد ایران در سال جاری خورشیدی؟
افزون بر اون چیزی که در عرصه رشد اقتصادی، تورم، بیکاری و به اصطلاح اون بخش سخت افزاری اقتصاد گفته شد، ما در سال گذشته شاهد افزایش ریسک اقتصادی بودیم و این باعث شد که بسیاری از شرکت‌های بیمه بین‌المللی ایران رو ترک بکنن و ما می‌بینیم که با افزایش ریسک اقتصادی و با شرایط فعلی رشد اقتصادی حتما سرمایه از ایران فرار خواهد کرد، به خاطر اینکه سرمایه معمولا به جایی میره که با حداقل ریسک بیشترین بازده رو به دست بیاره. افزون بر این مسئله ما شاهد کاهش سرمایه اجتماعی بودیم و به خصوص بعد از اصطلاح انتخابات و این باعث شد که سرمایه مالی هم به شدت از ایران بگریزد. از این دو عامل که بگذاریم، ضعیف‌تر شدن بدنه کارشناسی دولت بود و به ترتیب غیر شفاف‌تر شدن اقتصاد ایران، غیر رقابتی‌تر شدن اون به واسطه اینکه بخش خصوصی بسیاری از به اصطلاح اون به واحدهای اقتصادی که قرار بود به بخش خصوصی واگذار بشه داده شد دست ارگانهای نظامی و بالاخره بدتر شدن فضای کسب و کار با این اوضاع فرار مغزا و شاخص آزادی اقتصادی که نسبت به سال پیش از خودش بدتر شد. با این افزایش ریسک، کاهش رشد اقتصادی، فرار سرمایه، ضعیف‌تر شدن مدیران در عرصه دولتی و فرار سرمایه مالی، به نظر میاد که ما در سال آینده چشم‌انداز روشنی نداشته باشیم. من گمان میکنم که رشد اقتصادی از اونچه که در سال گذشته بوده پایین‌تر خواهد رفت، ما شاهد بیکاری گسترده‌تر خواهیم بود و همچنین هرچند به هر حال تورم در شرایط فعلی یک جوری پنهان شده و خفته شده، ولی کم به محض ایجاد فعالیت در بازار گمان میره که تورم دوباره شعله‌ور بشه و اگر این لایحه هدفمند کردن یارانه ها اجرا بشود که ما هنوز نمیدونیم که چه خواهد شد و خود همین نکته هم یکی از نابسامانی های اقتصاد ایرانه و اجازه نمیده که اکتورها، بازیگران که میخوان سرمایه گذاری کنن یا مصرفشون رو بالا ببرن، تصمیم گیری بکنن و این وضعیت بی تصمیمی بدترین وضعیتی که میشه برای اقتصاد در نظر گرفت. با شرایط فعلی من گمان میکنم که وضعیت اقتصاد ایران چشم‌انداز روشنی نداشته باشه و اون شاخص‌های سخت، منظورم رشد اقتصادی است، منظور صادرات و واردات و به هر حال اون کارایی صنایع، روز به روز بدتر خواهد شد و بنابراین نمیتوان از چشم‌انداز روشنی برای سال آینده سخن گفت.
آقای خاوند، آقای علوی چندان چشم‌انداز خوشبینانه ای از آینده اقتصاد ایران در سال جاری نمیبینن. چشم‌انداز شما چی است با توجه به این خبرهایی که در دو سه روز اخیر درباره کاهش فروش نفت ایران به چین اینجا و اونجا منتشر شده؟ چه چشم‌اندازی میتونه با توجه به این که نقش نفت در اقتصاد ایران بسیار مهم هست داشته باشه؟
من در مورد نگاه بدبینانه آقای علوی به چشم‌انداز اقتصادی ایران در سال جدید خورشیدی کاملا با ایشان موافق هستم و معتقدم که ایران سال بسیار بسیار دشواری رو در پیش داره. منتها به رغم گزارش هایی که در مورد کاهش فروش نفت ایران به چین میاد که در واقع در ارتباط با جابجایی هایی که از طرف دولت چین بین تأمین کنندگان نفتش به احتمال زیاد انجام میگیره، با وجود همه اینها تنها به اصطلاح قایق نجاتی که برای آقای احمدی نژاد باقی میمونه در سال جدید به نظر من همون بهای نفته، چون که بر اساس ارزیابی های مختلف منابع کارشناسی با توجه به اینکه اقتصاد جهان به رونق دوباره‌ای باز میگردد و به خصوص قدرت های نوظهوری مثل چین و هند و برزیل مصرف نفتشون افزایش پیدا میکنه، با توجه به همه این عوامل این احتمال وجود داره که دست کم قیمت نفت مثل 6 ماه گذشته بین 75 تا 82 دلار نوسان بکنه و حتی اگر سرعت رشد اقتصاد جهانی از این هم بیشتر بشه، امکان این که بار دیگر بهای نفت به بالای 90 و نزدیک 100 دلار برسه وجود داره. با توجه به این مسئله، این تنها و تنها عاملی است که طی 5 سال گذشته به آقای احمدی نژاد اجازه داده از نظر اقتصادی سر پای خودش بیسته و در سال جاری خورشیدی هم کماکان وضع به همان صورت ادامه داره. نکته بسیار شگفت اینه که با وجود رونق بی سابقه بازار جهانی نفت، اقتصاد ایران نرخ رشدهایی رو در سطحی چنین پایین تجربه میکنه. من تصور میکنم که در سال جدید خورشیدی با وجود همین مسئله افزایش قیمت نفت، عوامل دیگری هستند که تأثیرهای بسیار بسیار منفی بر اقتصاد ایران میگذارند. یکی این که از دست رفتن بقایای فضای اعتماد که باعث میشه که سرمایه گذاری در ایران از اون چیزی هم که تا به حال بوده باز هم پایین تر بره، احتمال این که تنش
در تنش‌های سیاسی حتی در درون جبهه اصولگرایان بالا بگیره در ایران وجود داره و مهمتر از همه احتمال شدت گرفتن تنش در روابط بین‌المللی ایران بسیار زیاد است، چون که حتی اگر شورای امنیت به دلایل خاصی مثلا مخالفت چین نتواند در مورد تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به توافق برسه، ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و به احتمال زیاد ژاپن تصمیم‌های شدیدی رو علیه ایران اتخاذ خواهند کرد و تضییقات و سختگیری‌های اقتصادی افزایش پیدا خواهد کرد و حتی باعث خواهد شد که به احتمال زیاد به خصوص در منطقه خلیج فارس از راه امارات یا کشورهای دیگر منطقه آخرین راه‌های تنفس ایران هم تنگ‌تر بشه.
خب تصمیمونه به پایان وقت رسیدیم. با سپاس از شما آقای دادخواه، آقای علوی و آقای خاوند و با سپاس از همراهی شما شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با آرزوی تعطیلات خوب نوروزی.
خب عزیزان، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک می شویم. اجازه بدید در فرصتی که دارم تلفن‌های پیامگیرهای رادیو فردا را در پراگ و واشنگتن به آگاهیتون برسونم. 00420-2211-24113 در پراگ و 001-202-82-87-220 در واشنگتن. ما به هر دو اینها دسترسی داریم و هر لحظه پیام‌های شما عزیزان رو چک می‌کنیم. هانا کاویانی با تازه‌ترین خبرها رأس ساعت 1 بامداد با شما خواهد بود. اما من الهه روانشاد برای شما شب خوشی را آرزو می‌کنم. خدا نگهدارتون باشه.